ای شب، این صدای رادیو فرداست. و این صدا که میزبان شماست در مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا، متعلق به من کیوان حسینی، که از همین حالا با شما خواهم بود تا ساعت 10:30 در روز شنبه 19 شهریور ماه سال 1390 خورشیدی، 10 ماه سپتامبر سال 2011 میلادی. مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا مثل همیشه پر است از خبر و گزارش و تحلیل و تفسیر. قبل از اینکه از گزارش‌ها و تحلیل‌ها براتون بگم، سری می‌زنیم به خبرهاش با مهتاب وحیدی راد.
متشکرم کیوان. شب شما به خیر شنوندگان گرامی. عبدالفتاح سلطانی، وکیل دادگستری و عضو هیئت مؤسس کانون مدافعان حقوق بشر در ایران بازداشت شد. مائده سلطانی، دختر آقای سلطانی، در گفتگو با رادیو فردا گفت وی روز شنبه برای پیگیری پرونده یکی از موکلانش به دادسرای انقلاب رجوع کرد اما بازداشت شد. دختر عبدالفتاح سلطانی میگوید ماموران امنیتی دفتر و منزل آقای سلطانی را نیز بازرسی کردند و در جریان این بازرسی برخی اسناد و مدارک متعلق به آقای سلطانی را با خود بردند. همزمان با پایان ضرب العجل مخالفان به نیروهای طرفدار معمر قذافی در لیبی برای برزمین گذاشتن سلاح و تسلیم، گزارش‌ها از نبردی شدید بین طرفین برای کنترل شهرهای بنی ولید و سرت حکایت دارد. مصطفی عبدالجلیل، رئیس شورای انتقالی لیبی، روز شنبه از طرفداران قذافی خواست تا با برزمین گذاشتن سلاح، ورود مسالمت‌آمیز و بدون خونریزی مخالفان به شهرهای سرت و بنی ولید را آماده کند. در آستانه 10 سالگرد حملات 11 سپتامبر به آمریکا و انتشار خبرهای مبنی بر احتمال وجود تهدیدهای جدید برای نیویورک، شهردار این شهر از افزایش حضور نیروهای امنیتی در نقاط حساس خبر داد. مایکل بلومبرگ در یک نشست خبری به خبرنگاران گفت گرچه تهدیدی که از آن یاد می شود اثبات شده نیست، اما منبع آن موثق است و نیروی پلیس این مسئله را جدی می گیرد و شهروندان نیز باید هر گونه فعالیت مشکوک را گزارش کنند. همچنین گزارش ها حاکی از افزایش محسوس حضور پلیس در خیابان های واشنگتن در روزهای اخیر است. مشاور امنیت ملی افغانستان میگوید واشنگتن و کابل در 2 روز گذشته در حال نهایی کردن یک توافقنامه امنیتی بین دو کشور بودند. رنگین فرسپنتا گفته است این توافقنامه درباره استفاده آمریکا از خاک افغانستان برای مبارزه با تروریسم و نیز کمک به دموکراسی نوپای افغانستان است. به گفته آقای سپنتا، هنوز طرفین بر سر برخی موارد این همکاری ها از جمله فرماندهی عملیات مشترک و نیز مدیریت بازداشت گاه‌هایی که شورشیان بازداشت شده در آنجا نگهداری خواهند شد، به توافق نهایی نرسیدند. امروز دبیرکل اتحادیه عرب وارد سوریه شد تا از بشار اسد، رئیس جمهوری این کشور، بخواهد به سرکوب خونین معترضان سوری پایان دهد. نبیل العربی پیشتر قرار بود روز چهارشنبه عازم دمشق شود، اما حکومت سوریه این سفر را 3 روز به تعویق انداخت. کشورهای عضو اتحادیه عرب از حکومت بشار اسد خواستند تا اصلاحات سیاسی و اقتصادی را به مرحله اجرا درآورد. به نوشته وبسایت جرس، ماموران امنیتی جمهوری اسلامی روز جمعه از حضور خانواده محمد مختاری بر سر مزار او در سالگرد تولدش جلوگیری کردند. محمد مختاری، دانشجوی 22 ساله، در جریان ناآرامی‌های پس از انتخابات به ضربه گلوله کشته شد. اسماعیل مختاری، پدر محمد، به وبسایت جرس گفته است که ماموران از او خواسته بودند به بهشت زهرا نرود. و وزیران اقتصاد و مقامات ارشد 8 کشور صنعتی جهان روز شنبه طی نشستی در فرانسه بار دیگر بر وعده خود مبنی بر ارائه کمکی 40 میلیارد دلاری به تونس، مصر، مراکش و اردن در 2 سال آینده تاکید کردند. مقامات جی 8 میگویند که این حمایت مالی به صورت وام به این کشورها پرداخت خواهد شد. کیوان؟
ممنونم مهتاب، خبرها رو شنیدیم، اما گزارشایی که قراره تا ساعت 10:30 تو این برنامه با هم بشنویم. دو ساعت دیگر 11 سپتامبر شروع می شود، 10 سالگرد حملات مرگباری که دنیا را تکان داد. در 11 سپتامبر سال 2011 دقیقاً چه رخ داد خواهیم شنید. بار دیگر افت بازارهای اروپایی و بحرانی شدن وضعیت اقتصاد اتحادیه اروپا، چرا؟
در درجه اول مسئله نگرانی از بدهی های بالا آمدگی یونان مطرحه.
حسن منصور استاد اقتصاد در لندن به سوالات ما در این باره پاسخ خواهد. وزیر انرژی سوریه در تهران: سوریه‌ای که نفتش تحریم شده چون مردمش را سرکوب کرده.
مسئله سوریه الان این است که در حدود 150,000 بشکه در روز صادرات نفت داره.
ایران چه کمکی میتواند به سوریه بکند؟ از یک کارشناس نفت پاسخ را خواهیم شنید. و بازداشت عبدالفتاح سلطانی، وکیل مدافع حقوق بشر. دختر آقای سلطانی مهمان امشب این برنامه است و برای من از بازداشت پدرش خواهد گفت. همه اینها تا ساعت 10:30 در مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا. فردا 11 سپتامبر مصادف است با 10 سالگرد یک رشته حملات مرگبار و ویرانگر تروریستی به خاک آمریکا که نزدیک به 3,000 کشته بر جای گذاشت. درست 10 پیش در چنین روزی ابتدا 4 هواپیمای مسافربری در آمریکا روبوده می‌شوند، سپس هواپیما روبایان 2 هواپیما را به برج‌های دوقلوی مرکز تجارت جهانی نیویورک می‌زنند، 1 هواپیما را به ساختمان وزارت دفاع ایالات متحده، پنتاگون و دیگری که گفته می‌شود هدفش ساختمان کنگره ایالات متحده و یا کاخ سفید واشنگتن بوده، در نقطه‌ای از پنسیلوانیا سقوط می‌کند. حملات 11 سپتامبر مجموعاً 2,996 کشته بر جای گذاشت. 2,606 تن در برج‌های دوقلو و محیط اطراف، کلیه مسافران و خدمه 4 هواپیمای روبوده شده که 246 تن بودند، 125 تن در ساختمان پنتاگون و هواپیما روبایان که 19 نفر بودند. بکتاش خمسه‌پور و آنچه در 11 سپتامبر سال 2001 گذشت.
ساعت 7:59 صبح، پرواز شماره 11 امریکن ایرلاینز فرودگاه بوستون را به مقصد لس آنجلس ترک می کند. در این بوئینگ 767، 87 مسافر و خدمه و 5 هواپیما روبا هستند. ساعت 8:14، پرواز شماره 175 یونایتد ایرلاینز فرودگاه بوستون را به مقصد لس آنجلس ترک می کند. در این بوئینگ 767، 60 مسافر و خدمه و 5 هواپیما روبا هستند. ساعت 8:20، پرواز شماره 77 امریکن ایرلاینز از فرودگاه دالاس در ویرجینیا به مقصد لس آنجلس بلند می شود. در این بوئینگ 757، 59 مسافر و خدمه و 5 هواپیما روبا هستند. ساعت 8:42، پرواز شماره 93 یونایتد ایرلاینز از فرودگاه نیوآرک در نیوجرسی به مقصد سان فرانسیسکو حرکت می کند. در این بوئینگ 757، 40 مسافر و خدمه و 4 هواپیما روبا هستند. ساعت 8:46:40، پرواز شماره 11 امریکن ایرلاینز با سرعتی حدود 790 کیلومتر به برج شمالی مرکز تجارت جهانی نیویورک بین طبقات 93 و 99 اصابت می کند. ساعت 9:03:02، پرواز شماره 175 یونایتد ایرلاینز با سرعتی حدود 950 کیلومتر به برج جنوبی مرکز تجارت جهانی نیویورک بین طبقات 77 و 85 برخورد می کند. ساعت 9:37:46، پرواز شماره 77 امریکن ایرلاینز به بخشی از پنتاگون وزارت دفاع ایالات متحده برخورد می کند. ساعت 9:45، قلمروی هوایی ایالات متحده به روی پروازهای داخلی و خارجی بسته می شود. ساعت 9:59:04، برج جنوبی مرکز تجارت جهانی نیویورک 56:02 پس از اصابت پرواز شماره 175 فرو می ریزد. ساعت 10:03:11، پرواز شماره 93 یونایتد ایرلاینز در کشمکش میان مسافران و هواپیما روبایان در نزدیکی شنکسویل در ایالت پنسیلوانیا سقوط می کند. به اعتقاد کمیته تحقیقات 11 سپتامبر، هدف هواپیما ربایان در این پرواز ساختمان کنگره ایالات متحده یا کاخ سفید واشنگتن بود. ساعت 10:10 بخشی از سمت غربی ساختمان پنتاگون فرو می‌ریزد. ساعت 10:13 هزاران تن در تخلیه مقر سازمان ملل در نیویورک مشارکت دارند. ساعت 10:28:25 برج شمالی مرکز تجارت جهانی نیویورک فرو می‌ریزد. ساعت 10:50:19 پنج طبقه در بخشی از پنتاگون بر اثر آتش سوزی فرو می‌ریزد. ساعت 1:04 بعد از ظهر جورج دبلیو بوش رئیس جمهوری ایالات متحده نیروهای نظامی ایالات متحده را در سراسر جهان به حال آماده باش کامل در می آورد. رئیس جمهوری آمریکا در پیامی می گوید از آزادی دفاع خواهد شد و ایالات متحده مسئولان این حملات را دستگیر و مجازات خواهد کرد. ساعت 5:20:33 بعد از ظهر ساختمان 47 شماره 7 مرکز تجارت جهانی نیویورک بر اثر خسارات ناشی از فروریزی برج‌های دوقلو و آتش‌سوزی‌های گسترده فرو می‌ریزد. ساعت 7 بعد از ظهر تلاش‌ها برای یافتن افراد در زیر آوار برج‌های دوقلو ادامه می‌یابند. ناوگان آمبولانس‌ها خالی ایستادند. محل فروریزی برج‌های دوقلو زمین صفر خوانده می‌شود. ساعت 8:30 شب جورج دبلیو بوش رئیس جمهوری ایالات متحده در سخنانی از کاخ سفید واشنگتن میگوید جستجو در پی مسئولان این حملات آغاز شده و در آن تمایزی میان تروریست‌ها و پناه دهندگانشان وجود نخواهد داشت. ساعت 11:30 شب جورج دبلیو بوش پیش از خواب در یادداشت روزانه خود مینویسد پرل هاربر قرن 21 امروز به وقوع پیوست. فکر میکنیم کار اسامه بن لادن است.
بله، گزارش مهیج همکارم بکتاش خمسه‌پور رو درباره آنچه که در روز 11 سپتامبر سال 2011 میلادی رخ داد با هم شنیدیم.
صدای ما را از مجله شبانگاهی رادیو فردا میشنوید.
روز جمعه بیشتر بورس‌های کشورهای اروپایی با افت شدید روبرو شد. این در حالی است که شاخص بورس در آمریکا هم علی‌رغم وعده 400 میلیارد دلاری باراک اوباما رئیس جمهوری این کشور برای کاهش بیکاری، نتوانست جلوی سقوط ارزش سهام را در این کشور بگیرد. در همین رابطه همکارم رضا جمالی گفتگویی کرده با حسن منصور، استاد اقتصاد در لندن، و نخست از او درباره علت سقوط اخیر سهام در بازارهای اروپا و آمریکا پرسیده است. حسن منصور:
در درجه اول مسئله نگرانی از بدهی‌های بالا آمده یونان مطرحه و ارزیابی‌هایی که مطرح میشه اینه که یونان توان بازپرداخت اینا رو نخواهد داشت و سال آینده اقتصادش در حدود 5% منقبض میشه و شکستگی دیگر کشورهای نظیر ایتالیا و اسپانیا رو و ایرلند رو به دنبال خواهد آورد. در مجموع سرنوشت یورو در گریو این مسئله است. به این ترتیب یورو به شدت دیروز افت کرد و بازار اروپا به دنبال این سقوط یورو سقوط کرد. اقدامات آقای اوباما با آوردن برنامه 400 میلیاردیش نکات بسیار مثبتی رو داره، در این حال نگرانی‌هایی رو برمی‌انگیزه. اگر این مبالغی که قرار هزینه بشود از جاهای دیگر نظیر افزایش مالیات آنچنان که جمهوری‌خواها می‌خوان تامین نشود، خود این در واقع برنامه‌ای است موازی اون برنامه افزایش صدور پول که تا کنون آمریکا 14 تریلیون دلار بدهی بالا آورده. اگر در اون ردیف بشود سرنوشت دلار رو مورد نگرانی میکنه.
آقای منصور، چقدر استعفای یوگن استارک رئیس اقتصادی بانک مرکزی اروپا در سقوط ارزش سهام در اروپا موثر بوده؟
خیلی موثر بود، به خاطر اینکه یوگن استارک یکی از اعضای بسیار محکم و سنگین وزن بانک مرکزی است، در واقع اقتصاددان ارشد این بانک، و این نشان دهنده این است که این بانک مرکزی اروپا که دست به اقدامای بسیار متحورانه میزنه در واقع در درون با انشقاق و شکاف روبروست، به ویژه اینکه عمده اتهامی که متوجه مدیران بانک هست این است که اینا استقلال بانک مرکزی رو محترم نمیشمرند، بلکه برای نجات رهبران موجود در اروپا وارد میشوند و این دیون رو عهده‌دار میشن که بپردازند و این در واقع سرنوشت بانک مرکزی رو با علامت سوال روبرو میکنه.
در اینجا یک سوالی که مطرحه اینه که از یک طرف بانکای مرکزی کشورهای اروپایی و آمریکا به حمایت از بانکا دارن پول تزریق میکنن و از طرف دیگه هم این سیاست ریاضت اقتصادی توصیه میشه. آقای منصور، رابطه این دو سیاست با هم چگونه است؟
در این زمینه تفاوت سیاسی بین آمریکا و اروپا وجود داره. آمریکا در جهت در واقع یک سیاست نیوکنزی حرکت میکنه با افزایش پول، در حالی که در اروپا این مسئله که میل به انقباض پدید آمده بود به ویژه در انگلستان داره اجرا میشه با شدت و دقت تمام. امروز در اروپا بعد از تغییر رئیس صندوق بین‌المللی پول دوباره این تز افزایش نقدینگی مطرح شده و این که گرایشی به یک سیاست نوکنزیست. اینی که باید ببینیم که در کدوم جهت اینا پیش خواهند رفت. البته حفظ این توازن بسیار عمل ظریف و دشواری است، برای اینکه از یک سو نگرانی از عودت رکود وجود داره که ناگزیر نباید به سیاست‌های پولی متوسل بشن و حجم پول افزایش بدن، از سوی دیگر با افزایش دادن به حجم پول در واقع ارزش اون پول‌ها رو پایین میارن و خود پول رو با ورشکستگی روبرو میکنن. به این ترتیب حفظ این توازن نیازمند ظرایف و دقت دقیقه به دقیقه روز به روزه و باید ببینیم که اروپا چه راهی رو در پیش خواهد گرفت.
مؤسسات معتبر اقتصادی جهان رشد اقتصادی چین رو امسال کمتر از 9% پیش بینی کردند و این رقم رو برای سال آینده هم حتی کمتر ارزیابی کردند. آقای منصور، کاهش رشد اقتصادی چین چقدر بر بحران اقتصادی جهان تاثیرگذار خواهد بود؟
چین در سطح تولید جهانی در واقع یک کشورهای بزرگ دومین اقتصاد جهانی، ولی کمتر از 10% کل تولید جهانی رو بر عهده داره. به این ترتیب اگر چین نیز دچار رکود بشود نگرانی ها را افزایش خواهد داد، ولی حتی اگر دچار رکود نشود به تنهایی نمیتوند تمام بارها رو بکشه و امیدهای این است که رشد در اروپا و آمریکا از سر گرفته بشه.
توضیحات حسن منصور، استاد اقتصاد در لندن، رو درباره علت سقوط اخیر سهام در بازارهای اروپا و آمریکا با هم شنیدیم. مصاحبه‌ای بود از همکارم رضا جمالی.
فعالیت اقتصادی بیش از همه نیاز به اعتماد داره.
یکی از بخش‌هایی که باعث تشدید فساد میشه عدم شفافیت هست.
ما به شما خبر میدهیم. قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش میکنید.
وزیر انرژی سوریه روز شنبه وارد تهران شد تا به گفته خبرگزاری‌های ایران با رستم قاسمی وزیر نفت ایران درباره مبادلات نفتی و همکاری در زمینه خط لوله گازی که تفاهم‌نامه آن در مرداد ماه گذشته امضا شد گفتگو کند. وزیر نفت سوریه در حالی به تهران رفته که اتحادیه اروپا به خاطر سرکوب خونین معترضان در سوریه خرید نفت از این کشور را تحریم کرده است. ایران نیز خود به خاطر برنامه هسته‌ای‌اش با تحریم بانک‌ها و مؤسسات مالی آمریکایی و اتحادیه اروپا روبرو شده. مینا بهارمس از پرویز مینا، کارشناس نفت در پاریس، پرسیده که در چنین شرایطی ایران چه کمکی به سوریه می‌تواند بکند.
مسئله سوریه الان این است که در حدود 150 هزار بشکه در روز صادرات نفت داره که این نفت الان در بازار اروپا بین کشورهای ایتالیا، فرانسه، آلمان فروش میره و اتحادیه اروپا و آمریکا خرید نفت سوریه رو تحریم کردن. بنابراین تنها چیزی که میشه فکر کرد این است که رفتن ببینن که آیا ایران میتونه کاری بکنه که بیاد این نفت رو از سوریه مثلا تحویل بگیره، ورداره ببره بفروشه. تازه اون کارم اگر ایران بخواد بکنه در اروپا در مدیترانه نمیتونه نفت رو بفروشه، چون نفت وقتی که یک کشتی تحویل میگیره مشخصات اون نفت خام و سندهایی که روش نشون میده که این نفت اوریجینش کجاست و چه نوع نفت خامی است، چه مشخصاتی داره، این شما نمیتونید بگین این نفت نفت ایرانه. بنابراین در اروپا نمیتونه بفروشه. تنها کاری که ممکنه ایران بتونه بکنه این که یک کشتی های خودش رو بفرسته به سوریه این نفت رو بار کنند، از مدیترانه از کانال سوئز دریای احمر برگردن به اقیانوس هند، ببرن به طرف کشورهای آسیا و یا خاور دور که اون هم با هزینه بسیار هنگفتی است.
فرضاً اگر ایران خواست چنین کاری رو بکنه، اون وقت تکلیف فروش نفت خود ایران چه خواهد شد؟ چون با توجه به تحریم‌هایی که اتحادیه اروپا و آمریکا علیه خود ایران برقرار کردن در زمینه معاملات بانکی، ایران خود تا به حال مشکل داشته برای دریافت فروش پول نفتش.
بله، گرفتاری‌های ایران، یکی فروش نفتش به هند، یکی چینه که مقداری بدهکاره، برای اینکه الان بانک‌ها به هیچ عنوان حاضر نیستند که اعتبارنامه صادر بکنن و یا قبول بکنن پولی از جایی به ایران و یا به حسابی که به ایران ارتباط داره در حقیقت جا به جا بشه. بنابراین باید به صورت قاچاق ورداره نفت رو ببره به خریداران کوچک در خاور دور، یه جایی که کسی که حاضر بشه این ریسک رو بگیره و کشوری باشه که با اروپا و با آمریکا به هیچ عنوان معامله و ارتباطات اقتصادی نداشته باشه، که ترس داشته باشه از اینکه مورد در حقیقت تحریم‌های شدید از طرف اونها قرار بگیره.
خود سوریه آیا این امکان رو داره که بتونه نفت خود رو بجز کشورهای اروپایی به کشورهای دیگه بفروشه؟
الان اطراف سوریه، به جنوب اگه برید که همه کشورها خودشون تولید کنندن، در شمال آفریقا الجزیره خودش تولید کننده است، مصر خودش به اندازه کافی نفت داره، لیبی که حالا خب نفتش قطع شده دوباره آغاز میشه، تمام کشورهای خاورمیانه خودشون تولید کننده هستن. بنابراین بازار سوریه بازار اروپاست، آمریکا هم که خریدارش نیست.
علاوه بر مسئله فروش نفت، ایران و سوریه و عراق در مرداد ماه گذشته تفاهم‌نامه‌ای را برای ساختن خط لوله انتقال گازی امضا کردند. در اون مورد آیا این همکاری‌ها با توجه به وضعیتی که در سوریه امروز وجود داره و همینطور وضعیتی که از نظر تحریم‌ها ایران داره، امکان اجرای چنین طرحی هست؟
باید دید که دولت آینده سوریه چه دولتی خواهد بود و روابطش با ایران چه روابطی خواهد بود. اگر دولت بشار اسد ساقط بشه، با این وضعی که الان بنده میبینم، اون دولت جدید اون روابط حسنه سابق سوریه با ایران را نخواهد داشت. شما دیدید که الان در سوریه مردم پرچم ایران را آتش میزنند. اون وقت میشه تشخیص داد که آیا اصلا چنین طرحی قابل اجرا هست یا نه.
از نظر مالی علاوه بر مسائل سیاسی، اصولا ایران، سوریه و عراق امکان تأمین هزینه چنین طرحی رو دارند به تنهایی؟
اینطور طرحا مقداری از سرمایش رو خود صاحبان این طرح تأمین کنن، بقیهش رو باید به صورت اعتبار و وامهای بانکی تأمین بشه. در وضع کنونی نه ایران نه سوریه چنین امکاناتی نداره.
صدای پرویز مینا را میشنیدیم، کارشناس نفت، که تحلیل خود را درباره روابط اقتصادی سوریه و ایران بیان کرد به بهانه سفر وزیر انرژی سوریه به تهران. مصاحبه بود از همکارم مینا بهارمست.
موج کوتاه 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز از ساعت 8 شب تا 7:30 بامداد صدای رادیو فردا را به گوش شما شنونده گرامی میرساند.
مجله شبانگاهی رادیو فردا را پی میگیریم با مصاحبه درباره بازداشت عبدالفتاح سلطانی، وکیل دادگستری و عضو کانون مدافعان حقوق بشر، که روز شنبه برای چهارمین بار بازداشت شد. وحید پوراستار در گفتگو با مائده سلطانی، دختر عبدالفتاح سلطانی، در ابتدا از او درباره نحوه بازداشت پدرش پرسیده است. مائده سلطانی:
پدر من برای انجام کارهای وکالت خودش، یعنی مسئله کاری، به دادسرای انقلاب مراجعه کرده بود امروز، که در همونجا 4 تا مأمور گویا دستگیر میکنن و با هم روانه دفتر کارشون میشن. دفتر کارشون از پدر کلید دفتر رو میخوان که وارد بشن. گویا پدر من کلید رو یادش رفته بوده، برای همین قفل دفتر رو میشکنن و وارد دفتر میشن. باز از همونجا به خونه مراجعه میکنن با پدر، حدود فکر میکنم 2 ساعت، 1 ساعت و نیم، 2 ساعتی تفتیش میکنن و با باز با پدرم رو روونه دفتر میشن دوباره. اونجا بعد از اینکه خب از منزل یه سری سی دی و هارد کامپیوتر و مموری و فلش و اینا برمی‌دارن، از دفتر هم یه سری کاغذ ها رو از لابلای پرونده جمع میکنن و پدر رو در واقع حدود ساعت 5 به وقت ایران بازداشت میکنن.
آیا حکم بازداشت آقای سلطانی رو هم داشتند؟
حکم بازداشت ایشون مثل این که داشتن، اینطور که من از خانواده شنیدم، اما حکم تفتیش منزل و دفتر رو نداشتن.
چند وقت پیش هم همسر آقای سلطانی بازداشت شدن. میتونید بگید ماجرای بازداشت مادرتون به چه صورت بوده؟
بله، بازداشت مادرم خیلی غیر منتظره بود برامون، به خاطر اینکه ایشون اصلا فعالی در زمینه سیاسی نبودن و برای پاره توضیحات به دادسرای مستقر در اوین مراجعه میکنن، فراخوانده میشن و ایشون هم طبق اون زمانی که داده بودن بهشون مراجعه میکنن و اونجا هم مادر 5 روز رو در انفرادی گذرانده بود، هر روز هم بازجویی شده بود و بعد از 5 روز که آزاد میکنن مادر رو و حالا ما منتظر دلایل و اصلا اتهاماتی بود که به مادرم زده بودن، چون اتهام ایشون مثلا دریافت جایزه حقوق بشری که برای پدرم، یعنی پدر من نتونسته بود دریافت بکنه، مادر من به جاش رفته بود و این رو خلاف شرع دونسته بودن و اتهام فکر میکنم توانی بهشون زده بودن و فکر میکنم کلن بازداشت مادر من هم در راستای فشارهایی که به پدرم وارد آوردن بوده.
آقای عبدالفتاح سلطانی قبل از این بازداشتشون گویا چند بار دیگر هم بازداشت شده بودن. میتونید در مورد بازداشت قبلی آقای سلطانی توضیحی بدید؟
پدرم تا به الان 3 بار بازداشت شده بودن. 1 بار 5 ماه حبس محکوم شده بودن و اون موقع به همراه آقای دادخواه این حبس رو خب سپری میکنن در زندان اوین. بار دوم به اتهام جاسوسی بود که از این اتهام تبرئه میشن و ایشون حدود 219 روز در زندان بودن که بخش زیادی از اونم توی انفرادی بوده و بعد از اونم در تاریخ 26 خرداد 88 به مدت 70 روز دوباره در بازداشتگاه بودن و شرایط خیلی سختی هم توی این بار در حبسشون بود و کلن تا به الان 3 بار بازداشت بوده و این در واقع بار 4 بازداشتشون هستش.
آیا موقعی که مأموران امروز ریخته بودن و پدر شما رو بازداشت کردن، مشخص نکردن که اتهام ایشون دقیقاً چه موردی هست که دوباره ایشون رو بازداشت کردند؟
نه، ما هنوز از اتهام پدرم خبر نداریم. البته همیشه پدر من در تهدید بوده در روند پرونده هایی که داشته و دفاع هایی که از موکلینش داشته، به خاطر حالا اینکه ما پدر من تعداد زیادی از موکلین سیاسی عقیدتی داره و برای همین در روند این پرونده ها همیشه به صورت شفاهی تهدید می شده و امروز در واقع ما نمیدونیم به صورت کتبی علت اتهام چیه، توی حکم بازداشتی نوشته به چه دلیلی بوده، ولی خب همه اینها فشارهایی بوده که ما از قبلها باش مواجه بودیم هم تو پدرم.
توضیحات مائده سلطانی، دختر عبدالفتاح سلطانی، وکیل دادگستری و عضو کانون مدافعان حقوق بشر رو در مصاحبه با همکارم وحید پوراستاد با هم شنیدیم. آقای سلطانی روز شنبه برای 4 بار بازداشت شد. یه بار دیگه یادآوری میکنم که اخبار و گزارش های رادیو فردا رو میتونید در وبسایت رادیو فردا هم پیگیری کنید در آدرس radiofarda.com و اگر در اینترنت در ایران با مشکل فیلتر روبرو هستید، میتونید از تازه ترین فیلتر شکن ما استفاده بکنید، simsabz.com. و اگر که اهل اینترنت هستید و حوصله زیادی هم دارید و یه خورده از مسائل فنی هم سر در میارید، میتونید برید به آدرسی که فیلتر شکن سایفون اونجاست تا تکنولوژی سایفون رو و نرم افزار سایفون رو اینستال بکنید روی کامپیوترتون و برای یک بار برای همیشه از شر فیلتر خلاص بشید. آدرسش هست 145.999.info که اونجا میتونید سایفون رو دانلود بکنید و رو کامپیوترتون اینستال بکنید. نرم افزاری که اونجاست مناسبه برای سیستم عامل ویندوز.
تابیان والا یه دگران والا به خدا چارلن و هفلن
ناز دبه
ای رو با آبه جان
نوای موسیقی محلی از 4 گوشه ایران هر شب از 10:30 تا 11 در رادیو فردا.
حالا مرا از کنار رو
بله، یکی از خوشبختی های علاقمندان به موسیقی در ایران و موسیقی سنتی ایرانی این هستش که تنوع بسیاری در این موسیقی وجود داره، به خاطر اینکه از هر گوشه این کشور صدایی متفاوت و صد البته بسیار دلنشین به گوش میرسه. بهتون وعده بدم که اگر علاقمند به موسیقی محلی هستی تا چند ثانیه دیگه این ساعت ده و نیم معروف از راه میرسه تا بتونید به مدت نیم ساعت از رادیو فردا موسیقی محلی بشنوید. بنده کیوان حسینی در اینجا با شما خداحافظی میکنم، با هم در نیم ساعت آینده موسیقی محلی رادیو فردا رو پی میگیریم.